أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا بهم. بحثی که بود مناسبت اوفو بالعقود، متعرض روایات شدیم. این آخرین روایتی رو که خوندیم روایتی بود که منسوب به امام باقر یا امام صادق یا امام جواد علیه السلام که اوفو بالعقود رو راجع به عقود ولایت که در 10 موطن بوده. دیگه من بازم نشد دیشب امروز مراجعه کنم که نصوص دیگری که این مباطن رو ذکر کرده. عرض کردیم اگر ما باشیم انمال کلام، فقط این است که شاید تصور شده که این آیه روایت مبارکه حالا تقدیر صدور، این مثلا به این که خلاف ظاهره، چون ظاهر آیه مبارکه این است که اوفو بالعقود، عقودی که من گفتم، لااقل این طور دیگه. وقت این چطور میاد عقد ولایت رو که پیغمبر پیغمبر فرمودن و در آیات نیامده شامل بشه؟ عرض کنم ممکن است این طور گفته بشه در جواب، یعنی به زمین داد، چون روایتش که الان قبول نکردیم، اما ممکن است توجیه بشه که این اولا خوب دقت بکنیم، این تفسیری که 10 موطن قبلا بوده و این ناظر به اون باشه، این مبنی است به لحاظ نکته فنی که آیه مبارکه اوفو بالعقود ناظر به امور سابقه. اینو خوندیم هم از تفاسیر اهل سنت و هم یک مقدار عبارت مرحوم آیه علامه طباطبایی و عده‌ای هم از روایات که در آیات سابق عقد ذکر شده، مثل عقد بیع، عقد اجاره. در آیات دیگر مسئله عهد آمده، مسئله نکاح آمده. لذا آمدن گفتن که آیه مبارکه اوفو بالعقود ناظر است به این عقودی که در قرآن آمده. و عهود، به نظرم عرض کردم اون روز کلمه عقد در قرآن کاربردش زیاد نیست، اما کلمه عهد و عهود در قرآن زیاده، شاید 40-42 مورد انواع مختلف کلمه عهد به کار برده شد. عهود به نظرم 3-4 مورد که به درد ما نه، حتی ابلغل که ولا تعظیم عقدت نکاح مثلا، یا عقد بی، عقد بی هم نیست، حالا تعبیر به عقد نیست، الا ان تکون تجارت انتراز. و اجاره هم هست، الا ان تجرنی. و یکی دیگه هم هست از موارد به الا، اونم عقد تمل ایمان که مربوط به قسمه، ربطی به این عقود متعارف نداره. علای اما عهود زیاده. وقتی این تفسیر مبنی است بر این که اون چی که مربوط به ولایت امیرالمومنین صلی الله علیه بوده، این در حقیقت در خود قرآن سابقا آمده. شاید این سر این که این روایت رو تعویل گرفتن برای همین، چون در قرآن صراحتا که نیامده، پس چطور این آیه این روایت مبارکه نظر داره؟ عرض کنم که در جواب توضیح عرض بکنم، یه امر متعارفی که در اون زمان بوده، یعنی در زمان نزول آیات، یه بحث کلی راجع به کیفیت نزول قرآن، چجوری نازل شده، به چه ترتیب، مثلا این که میگن این سوره مبارکه مائده من آخر ما نظر یعنی چی، اصولا قبل از این نبوده با سوره مائده این مطلب درست شده. خب این که خلاف ظاهره، نمیشه قبولش کرد سوره مائده مثلا سال 10 هجرت نازل شده باشه و احکام قبلش نبوده. دو تا آیه بعد احکام وضوست، کیفیت وضوست و کیفیت غسل و تیمم. خب تو روایت سابقا داریم که عمار چجوری تیمم گرفت و بعدش هم پیغمبران عمار اینجور تیمم نگرفت. اینی که ما بخواییم بگیم این آیات مبارکه که نازل شد این احکام آمد، که خب خلاف ظاهره، کلن خلاف ظاهره، خوب دقت کنیم. این که این آیات مبارکه ناظر به مجموعه احکام سابقه، این هم ثابته، انصافاً اجمالاً ثابته. این چون مخیم یواش یواش به نتیجه گیری برسیم. این نمل کلامی که الان در اینجا، حالا الان واردش نمیشم، همین انشاءالله امروز تمام کنیم بحث رو، آیا این آیه مبارکه مثل اوفو بالعقود به مجموعه عقود و عهود و اموری که سابقا در آیات دیگه آمده فقط به اونها ناظره؟ ببینید فقط، یا نه ناظر به اونها هست و توسعه هم داره. بحث رو اینجوری مطرح میکنه،
تعویل و تفسیر.
نه تعویل نمیشه، توسعه داره. درسته این چی شد؟ یعنی سابقا عقد نکاح آمده، عقد بیع آمده، نه عقدهای دیگه مثل فرض کن عقد بیمه مثلا تعمیمش بدیم. پس آیه مبارکه چون من آخر ما نزل و در روایات یعنی هست در روایات واقعا نظر از اسم اهل و حلاله حرم و حرامه، یا حتی در باب این که شخصی آمد زمان عمر گفت من دیدم پیغمبر مس بر خفین کردن. خوب دقت بکنید، امیرالمومنین فرمودن تو که دیدی قبل از مائده بود یا بعد از مائده. این نظر واقعی اینه، ممکنه مطلب تو درست باشه پیغمبر مسح بر خفین کردن، اما سوره مائده که آمد این به عنوان یه متن قانونی قرار گرفت. دیگه به سابق نگاه نکن. فمسحو به وجوه به رؤوس کن و ارجلکم، پای خودتون. پا غیر از خفه، خف به اصطلاح فارسی موزه، یک نوع به اصطلاح مثل جوراب بوده، حالت جوراب. شاید در بعضی از روستاها هم دیده باشین جورابی بودن پشمی پایش به اصطلاح چرمه، تنه چرمه، تقریبا یه چیزی مابین کفش و جورابه. این رو در حال سفر، من توضیح دادم کردن، در حال سفر بپوشیدن، برای اینکه مثلا از حیوان پیاده میشن میخوان راه برن با کفش باشه، مثلا تو خیمه بخوان برن بدون کفش باشه، حیوانی چیزی به پاشون نزنه. جنسش چرم بود، ساقه هم نداشت. این اصطلاح این خوف رو تو کفش میکردن. اینا میگفتن در سفر اگر بود دیگه رو همون خوف مسح بکنه، نمیخواد خوف رو بکنه و موزه بسه، اون رو بکنه و روی پاش مسح بکنه. این تمام بحث. خوب ولذا ادهی زیادی شد همه اهل سنت، من نسبت به همه میگن مسح بر خوف فقط در سفره، در شهر خودش باشه مسح بر خوف نمیتونه بکنه، مگه هر اون کی گفت دیدم پیغمبر. ببینید پس این طور بیایم بگیم، این آیه مبارکه یک ناظر به اعمال صابتون، قبلا قطعا وضو میگرفتن که نمیشه این کار کرد، نمیشه بگیم با این آیه تشریع وضو شده. لکن نکته خوب دکتر دقت فرمودیم، بیایم اینجور بگیم، نکته این است که شارع مقدس با این آیات مجموعه اعمال سابق رو دیده، در این حال بعضی هاش رو تصحیح کرده. فرض کنیم پیغمبر مسح بر خوف کرده، این آیه آمد گفت و ارجلکم، رو پا باید مسح بشه. این آمد توضیح داد که این متن قانونی شد. دو، ممکنه مثلا در مجموع آیات احود و مثلا فرض کنیم احود و اینها 10 تا ذکر شده، آیه میاد همون احود سابق رو میگه در ضمن یه قاعده که این قاعده احود سابق هم میگیره بقیه هم میگیره،
مثل
متمم قانون اساسی. اینی که میگن اهل و حلاله و حرم و حرامه و این که میگن ما عدلم یون سخمنها شیعون، اشاره به این باشه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که ما دو تفکر اصلا داریم تو اوفو بالعقود. میدونم روشن شد؟ یک، آیه ناظر از مجموعی عقود و عهودی که در قرآن قبلا آمده، این یک جا جمعش کرده. روشن شد؟ دو، آیه مبارکه ناظر به اونها هست و توسعه. اگر این رو گفتیم به درد ما نحنفی میخوره و الا نمیخوره. اینم خلاصه بحث. اگر گفتیم آیه ناظر است به عقود و عهودی که قبلا در قرآن آمده و این به عنوان یک تعبیر کلی برای کل این آیاته، اگر این رو گفتیم، اینی که در کتب اهل سنت گفتن عقودی که ذکر شده 5 تاست، اینا در حقیقت این تفاسیری که آمده، یه مقدارش هم در کتاب مرحوم علامه آمده و ایشون توضیح ندادن، توضیح روشن شد. از نظر فنی نکته فنی اینه، اگه بخواییم فکر کنید نکته مطلوب اینه، چون الف لا آیا فقط همونایی که در قرآنه، مجموعه عقود و عهود که در قرآنه، پس این دیگه به درد زمان ما نمیخوره، همون 5 تایی که آمده. بخوایم باش عقود جدیدی رو درست بکنیم نمیتونیم. اما اگر بگیم نه آیه همون عقود رو داره، بله مجبور. اصلا شأن این آیه که آمده به عنوان یک متن، من توضیح بود که من دادم چون این آقای نیش کنم نگفتن، هدف اساسی از سوره مائده متن قانونی است، نه اینکه فقط تشریع باشه، چون وضو که بود قبلا، این رو میخواد یک متن قانونی قرار بده. خوب دقیقه ببینید، در متن قانونی نکتش اینه، متن قانونی اون متنی است که عند شک یرجع الیه لازالت شک، این متن قانونی است. شما اگر شک کردین که مس رو خود پا باشه یا روی موزه‌ای که پا رو پوشونده، ببین اونم بالاخره پا رو پوشونده دیگه، روی پاس به یک معنی، تا آمد در متن قانونی گفت ارجلکم، یعنی موزه نمیشه، یعنی خوف نمیشه. حالا فرض کنیم پیغمبرم، فرض کنیم، ولذا من احتمال دادم، یه احتمالیست که من دادم، بعیدم نیست که قبل از آیه عده از مسلمان ها پاشون مس میکنه، عده هم میشستن، اصلا قول به تخییرم هست از علمای تابعین، بعید نیست. اما آیه مبارکه آمد کردش مس، دیگه قصد معنا نداره. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم برفرض فلانی گفت من دیدم پیغمبر پاش شست، خب تفسیر روشن شد. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اشکال نداره، شاید قبل از نزول آیه هر دو بوده، هم پا رو میشستن هم پا رو مسح میکردن. این آیه، خب نکته فنی، این آیه که آمد بشه متن قانونی، خوب دقت کردین، دیگه اون مسح رو بر قصر رو بر میداره. هدف اگر این عرض کنیم، مطلبی است که من عرض کردم چون در کتابا نیامده، در تفاسیر نیامده، مطلب سنگینیه، اما انصاف شواهد مؤیدشه، اما اثباتش الان خیلی مشکل، الان عرض میکنم الا مطلب خیلی مطلب رشن. وقت سر این که وضو، آیه وضو آمده مفصلا، فرسل وضو اکم و ایدیه اکم و همسهو به رؤوس اکم و ارجل اکم الالکعبه، بگیم این آیه هدفش این بود که پیغمبر اکرم در آخر سال ده که بعدش هم به مسئله ولایت و یا ایوه رسول بلغ ما انزل الیک و مسئله تتمیم رسالت، این تتمیم رسالت غیر از ولایت متن قانونی هم داد برای تمام امت الی یوم القیامه، که اگر فردا عده از اهل سنت گفتن مسئله برخفن، حضرت بفرمان نه مسئله برخفن نیست، گفت قبل البراءه، ببینید ام بعد البراءه، این تعبیر بعد البراءه رو فقهای ما اینجور معنا نکردن، من اینجور معنا میکنم، میگه اگر قبل البراءه باشه ممکنه باشه، یعنی امیرمون میگه قبل البراءه ممکنه ماده، ببخشید این واضح بود که اشتباه لفظی بود، قبل المائده یا بعد المائده، این قبل، یعنی من ملتفتش این چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که امیرالمومنین میخواد بگه بله ممکنه قبل المائده مسح برخوف کردن، اما مائده آمد برداشت، بعد از متن قانونی فقط مسح.
شاهد روایی دیگه
یه نداریم، اگه داشتیم که اینا من زور نمیزدم، هی میگفتم من گفتم که نمیگفتیم. این مطلبش خیلی قشنگه، اما انصافا دست ما بسته از این مطلب، دقت کردیم انصافا تصویر این معنا بعد المائده، مثلا این دعوای معروف که عثمان گفت پاش شوز، گفت رئیت رسول الله، بر فرضم بگیم چین چیزی بوده، حالا فرض کنیم بوده، پیغمبر یه وقتی هم پاشونو شستن، با آمدن سوره مائده متن قانونی مسخ شد، تا این که این حکم نسخ بشه و فرمود که مائده نسخ نشده.
شواهد تاریخی
که کاملا واضحه، اصلا اون بعد البرا مائده یا قبل المائده در مسح خفن که کسی پیش عمر آمد گفت که دیدم رسول الله، امیر رو اونجا حاضر بودن، فرمودن قبل المائده یا بعد المائده،
مغیره بود،
مغیره بود، مغیره که آدم فاسدیه، فکر کنم یکی یک اعرابی هم بود آمده دیده، مغیره که اگر بود خب عمر بیش از اون دیده بود، قطعا حضور عمر پیش رسول الله بعضا به ظاهری فیزیکی با آمده بیش از امثال مغیره بود. الان کیف ما کن، اگر این معنا بشه اون وقت اوفو بالعقود هم، ولذا من معتقدم معنای آیه رو یکی از دو جور باید معنا کرد، یا خصوص عقودی که در عهودی که در قرآن آمده مجموعاً، یا اون عقود به زمینه قاعده کلی یا ها الف لام عهد نگیریم به قول ایشان جنس بگیر اون به قول ایشان مال جنس مال عهد دم که مقدم مؤخر الف لام رو جنس بگیریم ولی اگر الف لام عهد بگیریم میشه عهود سابقه روشن شد چی میخوام بگم پس بنابراین وقت این تفسیر که میگه ده موطن پیغمبر عقد بستن این در حقیقت میخواد توضیح بده عقودی که قبل از آیه بوده این عقود یک مقدارش در متن قرآن آمده یک مقدارش در ضمن تفسیر قرآن آمده تطبیق قرآن مثلا خدا پیغمبر خداوند که فرمود و انذر عشیرتک الاقربین درست خداوند فرمود اینطوری بگیم اصولا در زمان صحابه اینطور میفهمیدن یا اصولا فهم درست اینه وقتی فرمود و انذر عشیرتک الاقربین این آیه تو مقام اجرا چطوری شد فامیلشون رو دعوت کردن 40 نفر بودن از بزرگان قریش بهشون گفت جریان این بنی هاشم و اینا رو بهشون توضیح داد و ایکم یبایعونی علی ان یکون وصی من بعد اینم فرمودن بعدم فرمودن که این وصی منه از زمین فرمودن من از زمین کوچیک‌تر بودم بگیم انذر عشیرتک الاقربین رو تنها به عنوان این آیه نگاه نکنیم تطبیقش هم که اندما تتمه آیه است و لذا این وصایت هم تو این خوابیده خوب دقت کن چی میخوام بگم چون انذر عشیرتک ال اصولا فهم خارجی این بود وقتی میفرمود اقیم الصلات صدر اول چی میفهمید این نمازی که رسول الله داره میخونه اقیم الصلات نمیاد تو ذهنش بیاد نماز یعنی دعا این اطلاق داره انسان بیسته بنشینه بخوابه هر جا از یه دعا بود همچی فهمی نبود تو ذهن اقیم الصلات رو با صلات عملی رسول الله میفهمیدن انذر عشیرتک ال اقربین رو با انذار خارجی در انذار خارجی توش وصایت هم هست در باب اون حدیث خب اهل سنت ادعیشون مثلا اخیراً سعی میکن کلمه وصی رو بر این حدیث یک ذیلی داره که در مصادر قدیم اهل سنت و از اونا قدیمتر در مصادر اهل زیدی هم آمده اون کتاب مناقب امیرالمومنین مال محمد بن سلیمان کوفی لکن تمامش یکیه دو سه تا سند منتهی میشه همش به امیرالمومنین اون یک زیادی هم داره اون متون دیگه این زیادی نیست این زیادی رو فقط تو این متن این در تفسیر طبری هم هست سند اورده در تفسیر طبری هم هست در متون دیگه هم هست لکن تماما سند آخرش به امیرالمومنین که حضرت میفرمان من در اونجا بودم و بلند شدم و اعلام کردم بعد پیغمبر فرمود که النهادا و سیفیکم این ذیلش اینجاست فسمع له و اطیعوا این توش داره این در بقیه متون نیست حواستون جمع باشه تو طبری هم آمده طبری هم با سند نقل میکنه لکن ما در مصادر زیدی قبل از طبری هم داریم اون حسر به طبری نیست طبعا وقتی در طبری بیاد عده از مصادر بعدی هم متعرض میشن این کلمه رو توش داره فسمع له و اطیعوا اون متن متعارفی که هست من یو با علا انیکون وسیع من بعدی البته عرض کردم انصافا خب من دیدم خود کتاب رو این حیات محمد هست مال این به اصطلاح محمد حسین هیکل نه حسنه نیست محمد حسین از علمای ازهر غیر از اون حسنه در اون کتاب حیات محمد چاپ اولش هم دیدم این توش داره الان یکون البته سند نداره کتاب حالت تاریخ داره سند نمیاره وسیع در چاپ دومش هم که بلافاصله شده وسیعش برداشته الان یکون وسیع رو برداشته دیدم من هر دو چاپ دیدم به چشم خودم به رأی العین دیدم اما اضافه بر اون کلمه این توش یک ذیلی هم داره فسمع له و اطیعوا و از نظر فنی هم عرض کردم سند این روایت منحصرا به خود امیرالمومنین برمیگرده یعنی این تعبیر رو از صحابی دیگری من ندیدم منحصر به ایشانه البته به نظر راوی امیرالمومنین یک نفره بعد از اون دو نفرن یا سه نفرن دو سه طریق میشه اما همه منتهی میشه به امیرالمومنین سلام الله علیه علی اینکه تماکا بعید نیست مراد حضرت این که در این روایت این عقد رو گرفت مثلا انذر عشیرتک یعنی میخواد بگه این آیه ناظر است با آیات سابق یکی از آیات سابق اولین موطنش انذر عشیرتک الاقربینه وقتی میشه آیه
مثل
هم فسکم و هم بله چرا عرصه مخصوصا بس خب نکرد نکرد پیغمبر نبوت هم قبول نکردن نه نه اونا میگن نشد به ابو طالب با مسخره گفتن که پس محل ابنک مثلا پسر تو ولی امرتو شد این دارن و اما آخرین موردی که داریم که میخوایم آیت قرآن جمع بحث رو جمع بکنیم آخرین آیه هم بیا ایها رسول بلغ ما انزل الیک اگر این در این کتاب های این دستگاه هایی که داریم این کتاب روح المعانی آلوسی آلوسی چون در بغداد هم بود و مواجهه با شیعه بود خیلی زدشی از حالتا اینطوریه خیلی معروف به مزادب اگر این روح المعانی دارین این آیه از این روح المعانی بیارین اگر هستی روح المعانی آلوسی بلغ ما انزل الیک من ربک این اگر این دستگاهی که آینه که این دستگاه رو دارن ببینن این روح المعانی رو داره یا نه تا اون روایت من از همون میخوام متن رو به هم نخوام برگردیم به بحث خودمون اون چه که الان به ذهن ما میاد اینه اون وقت حالا یک جنبندی کلی فکر میکنم دیگه برای تمسک به آیه مبارکه جنبندی روشن شد و عمده جنبندی این است که ما از آیه مبارکه چی استظهار بکنیم به لحاظ چون مبنای شیعه همیشه این بوده که در فهم آیات باید به روایات اهل بیت مراجعه کرد اون چی که ما در اینجا به عنوان روایت داریم یعنی روایت یه روایت کلی دو بخونی بلغ ما روا ابن مردوه یا مردویه علی اصفهانی
از اول آیه که میگه یا ایها الرسول الی الثقلین کافتن از اونجا میخوام خونده
شه نه نه بلغ ما انزل الیک این بلغ ما انزله اولش صفحه دست راست صفحه دست چپی سطرای پنجم ششم اگر به صفحهش نشون میده و روا ابن مردوه لکه سندش نقل میکنه انا عبدالله ابن مسعود از عجایب این ها و روا ان ابن مسعود برام بخونید کنا نقرأ علی اهل خیلی عجیبه این و از عجایب اینه که این آلوسی که خیلی زدشی از رد نمیکنه حدیثو یا خیلی عجبش اینه کنا نقرأ علی عهد رسول الله ببینید
یا عمدون یا ایها الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین خیلی عجیبه این خیلی عجیب ماهام نداریم این امیرالمومنین خداوند جوری که قرار داده که دشمن رو دوست باید مطالب ایشان نه
فی علیا
بله فی علیا میتونن نه این اونم عبدالله بن مسعود حالا عبدالله زد نیست اما همراه اهل بیت نیست خب همراه امیرالمومنین نیست مثلا خب یه مدتی هم به اصطلاح مثلا حالا کوفه و اوضاعی که داشت حالا بفرمایید دو مرتبه بخونید آقا روا ابن مردویه یا مردوی اصفهانی بفرمایید آقا
اخرج ابن مردوی ابن ابن مسعود قال کن رو نقر حالا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعملون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین
ان علیا ولی المؤمنین این خیلی عجیبه ها کن و نقر علی عهد رسول الله
قرآن که میخوندن باید تفسیر میخوندن
ظاهرش اینطوره
قرآن ظاهر میکردن
البته خود اهل سنت مصرن که قرآن عبدالله مسعود اختلافش با این قرآن موجود زیاده عرض کردم در این مصاحف سجستانی 25 صفحه 30 صفحه فقط اختلافات قرآن عبدالله بن مسعود با همین قرآن عثمان این اگر میخوام اینه بگم که روایت داره میگه خداوند اخذ البیعت العلیه که ظاهرش اینه که از قرآن دیگه این که ظاهرش اینه که از این معید این مطلبه الان که دیگه از ما هم نیست و یک کمی هم اونوریه حالا خیلی اونوری نیست و عجیب اینه که آلوسی رد نمی کنه این خیلی عجیبه
مردوه رو قبول دارن
بله خودش که ابن مردوه که از بزرگ این هم اصلا شیوخ هن شیوخ دیگه توصیق نمی کن ابن مردوه ابن ازن 230 چل اینا هست اصلا این شیوخ بزرگانشون توصیق نمی کن فوق توصیق بخونین کل نانقره بعد هیچی نمیگه ها این خیلی عجیبه بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین دورالمنصور من نه این مراجعه نکردم نه دورالمنصور شاید دیدم این من بد نداره که ولیکن فی سنده کذا، رد نمی کنه. این رد نکردنش خیلی عجیبه، رد نکردن آلوسی که قطعا ضد شیعه است. یعنی ایشون ببینید خبر قدیر مناقشه میکنه به لحاظ مدلول، اما این رو مناقشه خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. یعنی این واقعا جزو اعجاز الهی است که در زبان عبدالله بن مسعود جاری بشه که کنا نقرا فی عهد رسول الله. مقصد میدونین که عبدالله بن مسعود کسیه که میگه من 70 تا سوره قرآن رو به گوش خودم از زبان رسول الله شنیدم، 70 سوره رو از زبان رسول الله به گوش خودم شنیدم. حالا اگه اینم جزون 70 سوره باشه، چون من آخر ما نظر من القرآن دیگه، بله این نم تو سوره مائده است یا ایها رسول بلغ ما. عهد
رسول این 70 روز
نه، ایشون که از مکه مسلمان شد جزو مهاجر نه، 70 سوره نه 70 روز. شاید در این یا حضرت شاید از پیغمبر غالبا دیگه این آخراست دیگه، حتما از پیغمبر شنیده. کنا نقرأ فی عهد النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان علیا ولی المؤمنین. من می‌خواستم این روایت، چون عرض کردم ادعی ممکن میگه این روایت تعبیره، معلوم شد نه، خیلی هم روایت تعبیر نیست، این واقعا ریشه قرآنی داره. این به اصطلاح ادعی هستن که میگه این آنی که متهم به خط قلوه نیست اینطور، اینا بزرگان هستن و ما عقلمون به این حرفا نمیرسید. خیلی عجیبه این روایت، مثلا تصور میکنیم ابتداعا ضعیفه و خط تعبیلی است. نه خب این خیلی با یعنی وقتی مثلا عبدالله بن مسعود بگید که شما حساب بقیهشو بکنید که کنا نقرا فی عهد النبی،
جنس تنزیله،
از جنس تنزیله نه تعبیل، از خط تعویل نیست. خیلی آیه روایت عجیبی است انصافا بین و بین الله. بلغ ما اون زلیلی که من ربک ان علیا ولی المؤمنین. خب اینم راجع به
ما چنگی، شما چی میفهمید؟ بعضی قائل همینا رو ناظر به این میگن که قانون
تحریف
شده.
عرض کردم ممکنه ایشون، من چون عرض کردم که از بعضی از روایت یه بحثی بود که آیا ما حدیث رسول الله رو بنویسیم یا ننویسیم. اینی که بحث نوشتن کتابت حدیث رو نسونن حدیث رو نسبت به عمر میدن، من عرض کردم کران درست نیست. این حدیث ابو سعید خدریه، در بخاری هم هست، از پیغمبر نقل کردن من قرأ عنی من کتب عنی غیر القرآن شیئا فلیمحه، محو یعنی پاکش بکنه. اینا گفتن حدیثی رو که از پیغمبر شنیدیم و غیر از قرآن پاک. عده‌ای از علمای اهل سنت حتی نه ما توجیه کردم و به نظر من این توجیه درسته، بعضی شواهد عینیش هم الان عرض کردم که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. ظاهراً در زمان رسول الله وقتی قرآن رو عده‌ای نوشتن، بعضی از تفسیرهای رسول الله هم نوشتن در قرآن. این ان علیان از اون تفسیر رسول الله که نوشتن. پیغمبر فرمودن که شما اگر از من چیزی نوشتین از زبان من به عنوان تفسیر، اونا رو پاک کنید، کتاب الله خالص بشه. نه اینکه هر حدیثی که از من نوشتین پاک کنید، اون نیست مراد.
این توسعه رو اینا
ها من کتب عنی غیر القرآن عرض کردم. نه حالا مده کار نه. همین الان ما مصحف های قدیمی که عرض کردم که اصطلاحا بهشون میگن مصاحف عهد اموی، من دیدم همین مصحفی که مال یمنه که احتمال میدن سال 20 نوشته شده
کل قرآن،
نه الان ناقصه. بله آقا
دو سه تا صفحه
است، بیشتر از دو سه، نه بیشتر از. یک شرحش یه وقت گفتن حالا شرحش ندارن. مثلا هاذی داره، هاذی الحیات، بعد دیگر روی کلمه هاذی خط زده. همین متن قدیمی جزء متون قدیمی قرآنه، در احتمال میده همین قرآن بوده که زمان عمر بوده نوشته داده به دخترش احتمالا، و الان در مصاحف ما هاذی برداشته شده. یک جا نگاه میکردم و لذا عرض کردم شواهد عینی هم داریم که مؤیده این هاذی رو شاید پیغمبر خوندن به عنوان تفسیر. اینا نوشته پیغمبر فرمودن اگر از من مطلبی در قرآن نوشتین از بیان من، اون رو پاک کنید تا کلام الله خالص باشه. این کنا نقرأ ممکن است به عنوان تفسیر بوده، بعدها پاک کردن. بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین. دقت کردین چی ما عرض میکنم؟ در کشف قومه نه هم میکنه؟ حالا این چون در کشف قومه احتمالا از خود کتاب ابن بردوهای مستقیم، من چون شنیدم که کتابش یا چاپ شده یا جمع کرده، من نمیدونم ابن بردوه، من الان چون ندیدم مقدار که الان نگاه کردم نشد مراجعه کلی بکنم که این اصلا سندش پیدا بشه. از این که آلوسی در سند بحث نمی کنه فکر میکنم سند درستی داره. خیلی عجیبه از این که چون آلوسی خیلی شدیده، خیلی در خبر قدیر بده
بشه. اگه قدیر رو رد کنه اینم رد میشه
احتمالاً. شاید مثلا، اما به هر حال چیز غریبی است. عبدالله بن مسعود هم خیلی اونطور با ماها نیست، یعنی با امیرالمومنین نبوده، نه اینکه حالا زد باشه، خیلی هم اونجور نبوده. حتی میگن اوتیه به صحیفتن فیها فضائل و امر بالماء غسلت، گفتن این مال عبدالله مسعود یه حدیث، یعنی عبدالله مسعود یه مقدار حدیث بردن فضائل، گفتن این مرادشون فضائل اهل بیته و این مخالف بوده دستور دادن رو پاکش کنه. نه این معلوم نیست الان که فضائل توش نداره که فضائل. بله از عبدالله بن مسعود به اصطلاح این نقل شده، ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنا و لقد القى الله یا الهم الله قلوب الصحاب قلوب المسلمین ان يتخذوا ابا بکر. این ازش نقل شده که الهام الهی علایای ما میگم خیلی با ما نیست، نه اینکه حالا خیال بکنید مثلا این، اما عجیب این که خودش از این بر این نقل بکنه، از اون بر بگه مثلا خلافت ابو بکر من ما الهم الله یا من ما اوحل الله، این چیز تعبیری داره. این تو نسب الرایه نگاه بکنید، تو اگه داره نسب الرایه رو از ما رآه المسلمون حسنا یه تتمه ای داره، این ما رآه المسلمون حسنا این مقدارش جداگانه در کتب و اصول آمده، یه تتمه ای هم داره، این تتمه ش هم بود که الان عرض کرد. بله اما شیطان لاش بوده مثلا یکی از بوتا بود. عرض کنم به این که دقت بفرمایید، پس بنابراین این حدیث رو به حسب ظاهر که سند مشکل داشت میشه قبول کرد. ما خیلی امروز بحث تمام میشه، فردا دیگه انشاءالله تمام بحث و صلی الله